اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنجشنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، شهدا، حقداران، امام راحل، اموات جمع نهج البلاغه ما، همه بانیان خیر، همه علمایی که برای فرهنگ امیرالمؤمنین زحمت کشیدند، برای نهج البلاغه زحمت کشیدند. روح همشون شاد باشه، سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه نهج البلاغه شریف به حکمت 274 رسیدیم. و قال علیه السلام: لا تجعلوا علمكم جهلا و یقینكم شکا و اذا تیقنتم فاقدموا، اذا علمتم فاعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 274 می‌فرماید: لا تجعلوا علمكم جهلا، علم خودتون رو جهل نکنید، علم را تبدیل به جهل نکنید، یقین را تبدیل به شک نکنید. اون وقتی که علم پیدا کردید، دانستید، یاد گرفتید، فهمیدید، فعملو، عمل کنید، منتظر چیزی نباشید. و اذا تیقنتم، و اون وقتی که یقین به بحثی پیدا کردید، فاقدمو، اقدام کنید برای انجام دادن اون مطلب یقینی. حکمت بسیار مهمی است، از این جهت که در باب علم است، از این جهت که در باب یقین است، از این جهت که حضرت می‌فرماید صرف علم و یقین کافی نیست. آنچه که ما دنبالش هستیم در وهله اول اینه که عالم بشیم، متقی بشیم، یقین پیدا کنیم. حضرت فرمود این هم کافی نیست، چه بسا علم شما تبدیل به جهل بشه و چه بسا یقین شما تبدیل به شک بشه. هم باید عالم بشید، هم باید یقین پیدا کنید، هم باید این یقین پایدار بشود، این علم استمرار داشته باشه. خب در باب این حکمت مطالب و نکاتی محضر شریف شما عزیزان عرض خواهد شد. علم و یقین آثاری دارند. تا وقتی این آثار باشند علم هست، یقین هست. اگر این آثار از بین رفت، اون علم هم از بین میره. اگر آثار یقین در ما وجود نداشته باشد، اون یقین هم دیگه وجود نداره. ما از آثار است که میتوانیم بفهمیم یقین داریم، علم داریم یا نداریم. موارد متعددی در قرآن و نهج البلاغه ذکر شده که شما اگر صاحب یک شیئی باشید، صاحب یک ملکه‌ای باشید، ولی این ملکه اخلاقی رو بهش عمل نکنید، ازش استفاده نکنید، دقیقاً نقطه مخالفش رو حرکت کردید. یعنی نه تنها این ملکه را ندارید، بلکه طرف مقابل را، اگر علم است شما به جهل رسیدید، اگر یقین است شما به شک رسیدید. فهم این مطلب بسیار حائز اهمیته. عمل نکردن به این فرمایشات خودش چوب خوردن داره. ما سر سفره نهج البلاغه نشستیم، این لطف الهی است، الحمدلله. عمل نکنیم برای ما گران تمام میشه، سخت تمام میشه. ببینید عزیزان، قرآن کریم فرمود کسی که حرف شنوی ندارد، گوش دارد، کر است، چشم دارد، کور است، نابیناست. چشم هست ولی نمیبینه، گوش هست ولی کره. انکه لا تسمع الموتا و لا تسمع الصمت دعا. اینهایی که نمیخوان حرف رسول رو بشنون، اینهایی که پنبه در گوش گذاشتن، اینهایی که در مقابل شنیدن حرف حق یک مسیر دیگری رو در پی میگیرن، پشت میکنن، قرآن میگه اینها مردند، اینها چرند، اینها حیات ندارند. خب زنده است ابو جهل، ابو لهب زنده است، ولی قرآن میگه تو مرده ای. چون اگر تو زنده باشی آثار حیات آن است که بفهمی، آن است که ببینی، آن است که حق را بشنوی. وقتی حق رو نشنوی، وقتی مسیر حق رو نبینی، وقتی پذیرش حق نداشته باشی، تو مرده ای. زنده است ولی قرآن میگه مرده است. علم و یقین اینطوریه. علم و یقین داشته باشیم ولی عمل نکنیم، حضرت فرمود شما جهل دارید، شما شک دارید. بعد در اون آثاری که برای علم و یقین هست در وجود شما تبلور داشته باشه، تجسم داشته باشه. مطلب دیگری که امیرالمؤمنین در حکمت 147 میفرماید، اگر راه رو بی راهه برید اوضاعتون خراب میشه. حضرت فرمود یا کمیل حلک خزان العلم خزان الاموال و هم احیا. اینایی که دنبال دنیا میرن، اینهایی که همه ی همتشون جمع کردن مال دنیاست، اینها حلک خزان الاموال، اینا مردند در حالی که زنده. حیات دارد به حسب ظاهر، رفت آمد داره، نشست و برخاست داره، کارخونه داره، خیلی از جهت ظاهری سالم است، حیاتش بره چکاب کنی هیچ مشکلی نداره. ولی حضرت فرمود اینها حلک، هلاک شدن، مردن. چرا؟ چون اثر ندارن. اثر حیات تو این است که عبودیت کنی، اثر حیات تو این است که دستگیری از خلق کنی، اثر حیات تو تواضع است. نه تواضع داشتی، نه خدمت به خلق کردی، نه عبودیت کردی، تو مرده ای دیگه. ظاهرش زنده است، باطنش مرگه. در ادامه همین حکمت 147 فرمود و العلماء باقون ما بقی ده اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. به خلاف دنیا پرست ها، علما حتی اگر از دنیا بروند زندن. چرا؟ چون اثرگذارن. شهید مطهری تا وقتی کتابهاش هست زنده است، علامه هلی تا وقتی کتابهاش هست زنده است. ملاک حیات و مرگ اثرگذاری است. ملاک ایمان عمل کردن است. ملاک یقین این است که ما اقدام کنیم، نه اینکه من یقین داشته باشم ولی مطابقش عمل نکنم. این چه یقینی است؟ این مثل این مرده است که سرپا داره راه میره، مثل اون کوری است که چشم داره. ملاک استفاده کردنه، ملاک بهره بردنه. در حکمت 107 فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. عالم است ولی از جهل مرده. مگه میشه عالم از جهل بمیره؟ بله. عالم اگر به علمش عمل نکند، این علم تبدیل میشه به جهل. اصلا علم نیست دیگه، عالمی است که جهل او را کش. چرا؟ چون به علمش عمل نکرد، چون به یقینی که داشت عمل نکرد. در خطبه 110 باز حضرت سلام الله علیه شبیه همین مطلب رو داره، ان العالم العامل بغیر علمه که جاهل الحائر. عالمی که به علمش عمل نکند، آثار اون علم در زندگیش پیاده نشه، این جاهل است، سرگردان است. بعد حضرت فرمود بل الحجه علیه اعظم، فردا خدا سخت‌تر با او برخورد میکنه. ول حسرت له الزم، حسرت دامنگیرش میشه و هو عند الله الوب، خدا خیلی این رو ملامت خواهد کرد. چرا؟ چون میدانستی عمل نکردی، به جهل مبتلا شدی. همه ی حرف این است، اگر علم را، اگر یقین را در وجود خودمون آوردیم ولی وجود ما آراسته به اون آثار نشد، اثر علم چیست؟ اثر یقین چیست؟ اقدام است، عمل است. اگر این مرحله پیاده نشد، حضرت فرمود شما علم ندارید، جهل دارید، یقین ندارید، شک دارید. باز مطلب دیگری که برای همین مصداق اگر بخوام عرض کنم، خطبه 27 نهج البلاغه، خطبه جهادیه، امیرالمؤمنین فرمود دشمنان معاویه‌ای ها به انبار، به شهر الانبار حمله کردند، فرمانده مرا کشتند، دوستان شما مجاهدان راه حق رو شهید کردند، به خانه مسلمان و یهودی حمله کردند، شما چرا نشستید نگاه کردید؟ چرا یه کاری نکردید؟ چرا اقدام نکردید؟ یا اشباه الرجال ولا رجال، مرد نماها، شما مرد نیستید. میگه آقا من مردم، من محاسن دارم. میگه نه، آثار مرد بودن به غیرت است، به حمیت است، به مجاهدت است. تو وقتی حمیت و غیرت نداری، حمله کردن به شهر مسلمان ها، تو راحت نشستی، تو نامردی. میگن آقا ما سنمون خیلی زیاده، حضرت فرمود شما حلوم الاطفالید. میگن آقا ما عاقلیم، حضرت فرمود عقول و ربات الهجالید. برید رجوع کنید خطبه 27 نهج البلاغه. خب اینا ظاهر هست، ولی اگر اثر و اون چیزی که حضرت از مردانگی میخواد، غیرت، شجاعت، مبارزه، در افتادن با دشمن، اگر در شما نباشه، شما یه شبهی از مرد هستید، مردانگی در شما نیست. اگر علم هم آثار خودش را نداشته باشد، یقین آثار خودش را نداشته باشد، این یه شبهی از ایمانه، یه شبهی از یقینه، یه شبهی از علمه. این جنازه علم است که به تو رسیده. خود علم اگر در وجود انسان بیاد، اقدام، عمل، حرکت، راه راست رو به ما نشون میده. نه اینکه من عالم باشم تازه دو تا چهار تا و سر دوراهی ها بیستم متحیر بشم. خب اگر علم درون توست که داره به تو راه نشون میده، اگر تو به مرتبه یقین رسیدی، یقین خودش راه نماست. تو چطور میگی من یقین دارم ولی هنوز خدا رو ندیدی؟ این جملاتی که حضرت در حکمت 274 بیان میکنه انصافا اثر گذارن. قرآن کریم فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا. خدایا چرا شهدا زنده اند؟ چرا میگیم ما نباید شهدا را مرده بپنداریم؟ خب او افتاد، به شهادت رسید، جسم او رو ما دفن کردیم. قرآن میگه اینها زنده اند. چرا؟ چون حیات هر کسی به اثرگذاری اوست. شهید چون اثرگذار است زنده است، شهید نامش اثرگذار است، خاکش اثرگذار است، دعای خیرش اثرگذار است، خانواده شهید اثرگذارند. تا وقتی عکس و نام و هر چیزی که از شهید در جامعه باشه حیات هست. چون شهید اثرگذار است پس زنده است. من اگر باشم و اثرگذار نباشم مردم. حیات هر کسی به اثرگذاریه، علم هر کسی به عمل اوست، یقین هر کسی به اقدام کردن اوست. خب حضرت فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا. علمتون رو تبدیل به جهل نکنید، یقینتون رو تبدیل به شک نکنید. اگر شما واقعا عالمید، اگر شما واقعا یقین دارید، اثر این یقین کو؟ من یقین کنم این قضایی که جلوی من گذاشتن سم داخلش ریختن مسمومه، خب اگر یقین داشته باشم که نمیخورم. همین که خوردم یعنی یقین ندارم، یعنی یقین ندارم. چون یقین داشته باشی سم کشنده است، این غذا مسموم است، عاقل باشی نمیخوری، پس یقین نکردی. به ما گفتن گناه سم مهلک است، به ما گفتن گناه بیماری مصری است. این امیرالمومنین در نهج البلاغه تأکید داره. خیال نکنید فقط آنفولانزا و کرونا بیماری مصری است. اگر سرفه کردی به دیگران منتقل میشه، اگر بزاق دهان به جایی رسید کسی دست بزنه او هم، این نیست. بیماری روح هم مصری است، تکبر مصری است، بد اخلاقی مصری است. 4 سباه که با یه انسان بد اخلاق نشستی تو هم بد اخلاق. خب اینها رو میدانید یا نه؟ یقین دارید یا نه؟ اگر یقین دارید چرا عمل نمی کنید؟ معلومه یقین ندارید. قیامت هست یا نه؟ همه ما میگیم بله. اگر قیامت هست چرا متناسب با قیامت اقدام نمی کنیم؟ چرا قدم بر نمی داریم؟ چرا آمادگی ایجاد نمی کنیم؟ چرا توشه خودمون رو پر نمی کنیم؟ معلومه ما یقین نداریم، معلومه ما ایمان نداریم. حضرت فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا. اینایی که علم دارید رو جهل نکنید، اینایی که یقین دارید رو شک نکنید. چطور؟ من میدانم که گذشتگان به خاطر تکبر به هلاکت رسیدن، اینو یقین دارم، رفتم نگاه کردم تخت جمشید و چه رو دیدم. خب خدایا من یقین دارم ولی باز متکبرم. معلومه تو یقین نکردی، معلومه علم نداری. مثال از این دست فراوان است، نه فقط طرف منفی، طرف مثبت. آقا من که میدارم هر کسی به یک جایگاه رفیعی رسید، از عبودیت رسید، از بندگی رسید، هر کسی نامش ماندگار شد به خاطر این احترام به مردم است، مدارای با مردم است، خدمت به خلق است، اینا رو یقین دارم. ولی وقتی که خدمت به خلق میشه میگم نه، خسته میشم، زحمت داره برام، الان وقتش نیست، الان حوصله ندارم. معلومه یقین نکردم. اگر یقین باشد انسان دچار شک نمیشود، اگر علم باشد انسان دچار جهل نمیشه، اقدام میکنه، عمل میکنه. خطبه حکمت 126 امیرالمؤمنین علیه السلام یه چند جمله داره با عجب تو، من تعجب میکنم، خیلی عجیبه. چرا حضرت هی میگه من تعجب میکنم؟ تعجب حضرت برای چیست؟ تعجب حضرت به حکمت 274 برمیگرده. خب شما اگر ایمان دارید، یقین دارید، باور دارید، علم دارید به این حرف ها، چرا اینطور رفتار میکنید؟ عجبت للبخیل، من از آدم بخیل متعجبم. این یک عمر گرسنگی کشید تا فقیر نشود که مبادا فردا گرانی بشه، قحطی بشه، من دستم تنگ بشه، در حالی که تمام این ایام گداوار زندگی کرد. خیلی تعجبه. تو اگر به رزاقیت خدا یقین داری، پس این چه وضع زندگی کردنه؟ فرمود عجبت للمتکبر، من از آدم متکبر تعجب میکنم. تو اگر میدانی دیروزت نطفه بود و فردای تو جیفه است، پس این تکبر برای چیست؟ تو که میدونی فردا به محضر دادگاه عدل الهی کشیده خواهی شد، اونجا از تک تک رفتار و اعمال تو سوال میپرسد. عجبت للمتکبر، چرا حضرت تعجب میکنه؟ چون میفرماید یقین شما یقین نیست، من تعجب میکنم. شما خیلی ادعای مسلمانی دارید، ادعای ایمان دارید، شما سخنرانی میکنید، برای مردم مطالبی میگید، ولی تو خودت هنوز درون خودت نتونستی تکبر رو اصلاح کنی. اصلاح نکردن تکبر یعنی یقین به معاد نداری. اگر یقین داشتی که اینطور رفتار نمی کردی. عجبت لمن شک فی الله و هو یرا خلق الله، من تعجب میکنم. یه عده میگن خدا نیست ولی مخلوقات رو میبینن. تو که یقین داری این مخلوقاتی خالقی باید داشته باشد، چرا وقتی که صحبت از خدا میشه میگی من قبول ندارم؟ و چند مورد دیگر. این تعجب های حضرت سلام الله علیه برای این است که به ما بفهماند شما اگر چیزی را یقین دارید دیگه تبدیل به شک نکنید. شما یقین دارید فلان غذا مضر است، نباید بخوری. اگر خوردی یعنی شک داری. تو که میدانی تکبر چه بلایی سر شیطان آورد. خطبه قاصعه امیرالمؤمنین رو بخونید، همون ابتداء خطبه در مورد شیطان حرف میزنه. چه چیزی باعث شد شیطان سقوط کند، هبوط کند؟ همین تکبر. خب من یقین دارم به این حرفا، پس چرا باز متکبرم؟ چرا در مواجهه با همکارم، چرا در مواجهه با شاگردم، چرا در مواجهه با اون انسان فقیر من هنوز احساس تکبر دارم؟ معلومه من یقین ندارم. چرا من هنوز قصه روزی میخورم؟ من معلومه به رزاقیت خدا یقین ندارم. اگر فهمیدید اقدام کنید، اگر یقین کردید عمل کنید. اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. علمتون رو به جهل تبدیل نکنید، یقینتون رو به شک تبدیل نکنید. هرگاه آموختید و فهمیدید فعملوا، عمل کنید. هرگاه یقین کردید فاقدموا. عزیزان، هرچه فهم ما، هرچه درک ما، هرچه علم ما بیشتر میشه، هرچه یقین ما بیشتر میشه، باری که به دوشمون هست سنگین تره. چون از ما اقدام میخواهند، از ما عمل میخواهند، از ما میخواهند که آن چرا که میدانیم در زندگی پیاده کنیم. اگر پیاده نکنیم و اجرا نکنیم، فردا چوب میخوریم. تو که آموختی، تو که حجت برات تمام شد، تو که میدانستی، چرا اقدام نکردی؟ 3-4 تا نکته در ذیل حکمت 274 محضر شما عزیزان عرض میکنیم. نکته اول، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت همه ما را توصیه میکند به عملگرایی. صرف دانستن دردی رو دوا نمی کنه. صرف این که تو بدانی، یقین کنی در افتادن با خدا باعث شکست، این کافی نیست. یقین خیلی چیز خوبیه، ولی یقین باید به عمل برسه، علم باید به عمل برسه. در حکمت 210 که قبلا خوندیم، حضرت فرمود اتقوا الله تقیت من شمر تجریدا و جد تشمیرا. تقوای الهی پیشه کنید، تقوای کسی که دامن همت به کمر زده، فانوسخه رو بسته، پوتین رو پوشیده، آستین بالا زده، برای تقوای الهی کار کنه. از ما کار خواستن، از ما عمل خواستن، اقدام خواستن. صرف این که من نیت خوبی داشته باشم کافی نیست، باید جدیت به خرج داد، باید عمل کرد. در خطبه 29 فرمود لا یمنع الزعم از ذلیل و لا یدرک الحق الا بجد. حق را نمی شود درک کرد مگر با جدیت، مگر با کار، مگر با زحمت، مگر با عرق ریختن. نمیشه بگیم من قیامت رو باور دارم ولی کار نمی کنم، خدا رو قبول دارم ولی نماز نمی خونم. اگر یقین داری باید اقدام کنی، بعضی کارها رو انجام بدی، بعضی کارها رو انجام ندی، با اینکه خیلی سخته و بله سخته، ولی اگر کسی میخواهد حق را درک کند جدیت در این مسیر لازمه. در خطبه 230 فرمود فعلیکم بالجد والاجتهاد والتعهد والاستعداد والتزود فی منزل الذات. آقا جدیت، آقا تلاش و کوشش، تمام استعدادتون رو جمع کنید، حرکت کنید، اقدام کنید. صرف دانستن کافی نیست، ما مأمور به عملیم، مأمور به اقدامیم. در خطبه 176 هم دیگه همه ی حرف را حضرت زد، العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع الورع. دوتا دوتا فرمود در مسیر خدا دوبار عمل، دوبار به نهایت رساندن عمل، دوبار استقامت در این مسیر، دوبار صبر بر تلخی ها و کاستی ها. اینطور باید عمل کنیم، ما واقعا اینطور نیستیم. یه ذره اگر در مسیر حق بر ما سخت بگذره ناامید میشیم، پاپس میکشیم، میگیم نمیخوایم، سخته. حضرت فرمود اینطوری العمل العمل خیلی کار کنید، بعد به همون حدی که هستید نه، برای خودتون اهداف بلند در نظر بگیرید، النهایه النهایه، تا ته این مسیر رو برید. دوبار تأکید کرد. بعد فرمود سختی هایی در مسیره، مشکلاتی در مسیره، بعضی جاها نیاز به دویدن، استقامت به خرج بدید، صبر به خرج بدید. ما در دین مکلف به صرف آموختن نیستیم، اگرچه که فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، آموختن واجب است، لازم است، ولی مهمتر از او عمل کردنه. علمی که داری را عمل کن، یقینی که داری را اقدام کن. اگر اقدام نکنی علمت جهل میشه، یقینت شک خواهد شد. نکته دوم، پس اول اینکه اهل اقدام باشیم. نکته دوم، ابن ابوالحدید یک مطلبی داره در ذیل این حکمت 274، میگه هازا نهی للعلماء ان ترک العمل. اگرچه که حضرت با همه حرف زده، اگرچه مخاطب حضرت همگان هستند، ولی ایشون میگه حرف درستیه، میگه که مخاطب عمیق‌تر و دقیق‌تر کلام حضرت علما هستند. عالم یعنی دانشمند، یعنی کسی که میفهمد، کسی که میداند. یه نفر اگر نمیداند ازش میپرسن آقا چرا فلان کارو کردی؟ آقا من نمیدونستم. در زمان رسول الله، در زمان امیرالمؤمنین هم اینطوری بود، کسی شراب خورده بود، خب می آوردن اون رو حد بزنن. حضرت امیرالمؤمنین در زمان خلفا، حضرت فرمود آقا بپرسید از این بنده خدا، این اصلا آیات حرمت شراب بهش رسیده یا نه؟ اگر نرسیده خب جاهل بوده، ولش کنید، بهش بگید حرام است، دفعه بعد دیگه نخور. او هم قبول میکرد و میره. خب یک وقتهای صحبت از اینه، کسی نمیداند، رهاش میکنیم. خدا هم با اینها با ملاطفت، با مهربانی برخورد میکنه. ولی اونجایی که کسی عالم باشد، حرمت گناه را بداند، حرمت ربا را بداند، حرمت ظلم را بداند، خودش خوب میدونه، دیگران ولو اینکه نداند، خودش میدونه این کاری که من دارم میکنم خلافه. این پولی که من برداشتم همه خیال میکنن از خودمه، ولی من میدونم از فلانیست. این الان جایگاهی که مسندی که قدرتی که به دست من رسیده، من لیاقت اینو نداشتم، این برای دیگرانه. همین که دانستی مکلف میشوی، همین که فهمیدی بار به دوشت میاد. هازا نهی للعلماء ان ترک العمل. این جمله ابن ابوالحدید انصافا از روایات فراوان در این باب داریم، حالا چون ایشون گفته بود من ذیل این حکمت گفتم محضر شما بترسیم. همین که یاد میگیریم بار به دوش ما میاد، تکلیف به دوش ما میاد. همین که ما مطالبی رو از دین فهمیدیم، نسبت به اونها مسئول مسئولیت پیدا میکنیم. مبادا کوتاهی کنیم. یه نفر شاید نماز هم نخونه، یه نفر شاید خیلی اعمال رو انجام نده، خدا او رو بهشتی میکنه، میگه بابا نمیدانست بنده خدا، ولی تو کوچکترین مسائل دینی رو یاد گرفته بودی، ما به تو این نعمت رو دادیم بری بخوانی، بفهمی، مطالعه کنی، منبر بنشینی. حالا که فهمیدی انتظار هست، حالا که فهمیدی دیگه نباید جاهلانه برخورد کنی، نباید مثل کسانی که شکاکند برخورد کنی. در روایت داریم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لا تکونوا جبابره العلماء فلا یقوم علمکم بجهلکم. مثل عالمان متکبر نباشید، در این صورت علم شما تبدیل به جهل میشه. عالم خیلی باید متواضع باشه. عالمی که برای مردم از تواضع میگوید خودش بیش از همگان باید تواضع داشته باشه. حضرت فرمود اگر تواضع نداشتی علمت رو ازت میگیرند، علمت رو ازت میگیرند، به جهل میافتی. تو پیشوای مردم بودی، هدایتگر مردم بودی، سنگ صبور مردم بودی، کاری میکنن که خودت به ندانم بیفتی. چه کنم در زندگی پیش بیاد. چرا؟ چون تو یک عمر گفتی آی مردم خوش اخلاق باشید، تقوا داشته باشید، متواضع باشید، خودت عمل نکن. عمل که نکنی علم تو تبدیل به جهل می شود. یک نکته در باب ضرورت عملگرایی، یک نکته این که علما وظیفه سختتر و سنگینتری دارند. نکته سوم، آقا مگر شدنی است که یقین کسی به شک تبدیل بشه؟ چطور میشه آخه؟ یقین یعنی وجود من مملو و از باور به یک مطلب بشه. قیامت هست، یقین کنم به اوج اطمینان برسم. حالا امکان دارد یقین من دوباره تبدیل به شک بشه؟ اگر از خود امیرالمؤمنین بپرسیم، حضرت میفرماید من در حکمت 31 برای شما گفتم. حکمت 31 مهمترین، سختترین و سنگینترین مطلبی است که در نهج البلاغه است. حداقل یکی از سختترین مطالب حکمت 31 است. در حکمت 31 حضرت فرمود ایمان 4 پایه دارد، کفر 4 پایه دارد، شک 4 پایه دارد. الشک علی 4 شعب، علی التماری و الحول و التردد و الاستسلام. 4 پایه شک چیز؟ یک، اینکه انسان اهل مراء و جدال باشه، اهل بگو مگو باشه. دوم، از بیان حقیقت بترسد. سوم، تردید در تصمیم گیری داشته باشه. چهارم، تسلیم بشه در برابر موانع. خوب توجه کنید، این 4 عامل را حضرت ریشه، رک و پایه شک برشمردن. آیا می شود من یقین داشته باشم، یقینم تبدیل به شک بشه؟ بله. آنجایی که من یقین دارم به مطلبی ولی هی میرم گفتگو میکنم، گفتگوهای بی حاصل، یه وقت تبیین است، یه وقت نشان دادن حق، یه وقت عالم کردن جاهل، او ضروری است، لازمه، ولی من به چیزی یقین دارم هی میرم الکی حرف میزنم، مراء و جدال و بگو مگوهای بی خود. حضرت فرمود علم تو یقین تو تبدیل به شک میشود. خدا میگه حالا که اینطوری شد یقینت رو ازت میگیرم. دوم، اون جایی که انسان به مطلبی یقین دارد ولی بیان نمیکنه، میترسد از بیان، میترسد از افشا کردن حقیقت، فرمود یقینت رو ازت میگیرم. ما به تو یقین دادیم، بعد اعلام کنی، بعد بیان کنی، بعد روشنگری کنی. سوم، آنجایی که انسان یقین به چیزی داره ولی در تصمیم گیری شک میکنه، هی مردد میشه. خب تو که یقین داری مسیرت حقه، اسلحه به دست بگیر، برو با دشمن بجنگ. سر به زنگاه ها میترسه، سر به زنگاه ها دودل میشه. خدا میگه من به خاطر همین دودل بودن یقینت رو ازت میگیرم. و چهارمین مورد فرمود که در مسیر یقین موانعی هست، مشخصه، در مسیر دینداری شرایط سختی پیش میاد. تو یقین داری به راه خدا، چرا در مقابل موانع تسلیم شدی؟ چرا عبور نکردی؟ چرا مقاومت نکردی؟ یقینت رو ازت میگیرم. 4 عامل را در حکمت 31 فرمود برای ازاله یقین از وجود انسان. هر کدام از اینها که از بین برن، یک پایه یقین از بین رفته، انسان دچار شک میشه. و بعد در همین حکمت دیروز، حکمت 273، خود امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی دچار شک شد بدبخت میشه، متضرر میشه، ضرر به خودش و خلق میرساند. التارک له الشک فی اعظم الناس شغلا فی مضره. اینو حکمت دیروز مفصل توضیح دادم. کسانی که به رزاقیت خدا شک داشته باشند، شک در دل اونها بنشیند، اینها بیشترین مشغله و دلواپسی و گرفتاری، بیشترین خسارت و مضرت. این نیست که من بگم من یقین داشتم حالا یقینم از بین رفت، علم داشتم اسم، نه، علم تو باید عمل پشتش باشه، یقین تو اقدام پشتش باشه. اگر یقین تو تبدیل به شک شد دچار خسارت و مضرت میشه. بعد هی میگه نمیدونم از کجا میخورد، نمیدونم سحر کردن، جادو کردن، دعا نوشتن. عزیز من، 4 پایه شک را شما در زندگیت آوردی، استقامت نکردی، اقدام نکردی، تصمیم به موقع نگرفتی. بعد خب مشخص، یقین از تو میگیرن، دچار شک میشه، دچار تردید میشه. شک و تردید که آمد، خسارت میاد، ضرر میاد، هم خودت خسارت میکنی، هم به دیگران خسارت میزنی. دنبال یقین باشیم و یقینمون رو با عمل و اقدام زینت کنیم. یقین کنیم، یقینمون رو عمل کنیم، اقدام کنیم، تا منفعت داشته باشیم، تا زندگی بر خودمون راحت و شیرین باشه. مطلب پایانی، یه جریان تاریخی رو برای شما عزیزان نقل میکنم. هم ابن ابوالحدید سنی نقل کرده، هم مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه نقل کرده. نوشتن در زمان خلافت خلیفه دوم 500,000 درهم یا دینار، یه مبلغ خیلی سنگینیه، 500,000 درهم یا دینار از بحرین به عنوان مالیات به مدینه آمد، زمان خلیفه دوم. خب خلیفه دوم یه جلسه مشاوره گرفت با همون اطرافیانش که آقا این پول بیت المال آمده چه کنیم؟ گفتن خب شما بالاخره باید این پول بین مردم تقسیم بشه دیگه، شما یک دفتری بذار، اسم مسلمان ها رو بنویس، پول ها رو تقسیم کن، اعلام کن فلان روز مردم بیان سهمشون رو بگیرن. گفت خیلی کار خوبیه، همین عمل رو انجام داد. به خاطر یه اشتباهاتی که حالا در تعداد مردم یا در تقسیم بندی بود، یه مبلغی پول زیاد اومد. دوباره جلسه شورا گرفت، آقا یه مبلغی پول زیاد اومده چه کنیم؟ اینجا بود که این اطرافیان، همین هایی که بادمجان دور بشقاب چیدن کارشون هست، گفتن که انا شغلناک به ولایت امرنا، آقا ما شما رو خلیفه کردیم، شما هر جور صلاح میدانی عمل کن، دیگه پول در اختیار شماست، شما اصلا برای خودت باشه، نوش جانت، هر جور دوست داری عمل کن. خب امیرالمؤمنین اونجا حالا ظاهرا وارد جلسه شد یا در جلسه بود، یه گوشه‌ای بود، حضرت حرفی نزده بود. خلیفه دوم گفت که علی جان شما هم نظرت رو بگو. حضرت فرمود خب شما که نظر رو پرسیدی دیگه، شما که از دیگران پرسیدی. گفت نه، من دوست دارم نظر شما رو هم بدانم. حضرت این حکمت 274 رو فرمود، لا تجعل یقینک شکا و علمک جهلا، به آنچه که یقین داری یقینت رو کنار نگذار، به آنچه که علم داری علمت رو کنار نگذار، عمل کن، اقدام کن. این آقا نفهمید که قصه چیز. حضرت فرمود حالا بهت میگم. یادت میاد اوایل بعثت امیرالمؤمنین به خلیفه دوم، یادت میاد اوایل بعثت بین تو و عباس عموی پیامبر یه مشاجره پیش آمد، یه بگومگوی مالی پیش آمد. بعد گفتید چه کنیم چه نکنیم؟ گفتیم آقا میریم پیش رسول الله دیگه، هر چه حضرت فرمود. فصل خطابه، رفتیم خلیفه دوم عباس عموی پیامبر و امیرالمؤمنین، ما 3 نفر رفتیم محضر رسول الله، دیدیم حضرت خیلی عصبانی است، خیلی آشفته است. آنقدر حضرت عصبانی بود که ما نتونستیم حرفمون رو بزنیم. آمدیم بیرون، گفتیم حالا یه روز دیگه میریم. یک روز دیگر باز قرار گذاشتیم، رفتیم خدمت رسول الله. حضرت فوجدناه طیب النفس، حضرت خوشحال شادمان با نشاط نشستیم. گفتیم آه شما اون روز اونقدر عصبانی، امروز اینقدر خوشحال، قصه چیست؟ حضرت سلام الله علیه رسول مکرم فرمود که من روز قبلی که شما آمدید 2 درهم از بیت المال اضاف آمده بود، من کسی رو پیدا نکرده بودم که حقش باشه، مستحق باشه و این 2 درهم رو بهش بدم. اینقدر آشفته بودم، اینقدر عصبانی بودم که این پول باید به دست مردم برسه، چرا پیش من موند؟ امروز صبح که شما آمدید، من اون 2 درهم رو به مستحق دادم، به کسی که سزاوار بود، اینقدر خوشحالم. حضرت فرمود خلیفه دوم این ماجرا یادت هست یا نه؟ گفت بله یادم، کاملا یادم. حالا منظور شما چیست؟ حضرت سلام الله علیه فرمود منظور من این است، تو یقین داری که حضرت رسول چقدر بر بیت المال حساس بود؟ بعد الان جلسه گرفتی میگی خب آیا چه کنیم چه نکنیم؟ اونم بگر شما صاحب اختیاری، تو هم پولا رو بکشی بالا. رسول الله به خاطر 2 درهم عصبانی بود که چرا این پول دست من مونده، هنوز به شخصی که مورد نظر نرسیده. بعد شما 500,000 درهم یا دینار آمده اینجا، نمیدونی چه کنید؟ یقینی که داریم باید عمل کنیم، یقینی که داریم باید در عمل پیاده بشه. ما خیلی مسائل رو میدانیم، ما خیلی مسائل رو میدانیم. از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه این جمله معروف و مشهور از همتون شنیدید، بهشون میگفتن آقا یه درس اخلاقی، یه مطلبی، یه توصیه‌ای بفرمایید، ایشون میفرمود همون چیزهایی که بلدید رو اجرا کنید. همانها که بلدیم را اگر اجرا کنیم زندگی متحول میشه. مشکل اینجاست ما یقینمون رو به شک تبدیل کردیم. شما نمیدانید بیت المال چقدر مهمه، شما نمیدانید امیرالمؤمنین چقدر روی بیت المال حساسه، بزرگترین کارگزارانش رو با تندترین الفاظ مورد خطاب قرار داد که اگر به من این خبری که رسیده درست باشه، دست در بیت المال برده باشی، مقام تو از مقام یک کفش پایین تر می رود. خب این حضرت امیر علیه السلام است. من اینها رو می دانم، یقین ندارم، یا اگر یقین دارم اقدام نمی کنم. باز به بیت المال که می رسه دستم می لرزه، میگم مال خودم، پول خودم، حالا طوری نیست. به زن و بچه که میرسم ظلم میکنم، بد اخلاقی میکنم، به والدین که میرسم احترام رعایت نمیکنم، به صحنه حرام که میرسم چشم نمیبندم. اینا همون چیزهاییست که ما میدانیم، علم داریم، یقین داریم، ولی عمل نمیکنیم، ولی اقدام نمیکنیم. حضرت فرمود بترسید یقینتون رو از دست میدید. همین مسیر رو پیش برید، چه بسا یقینی که امروز به امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارید از شما میگیرند، مخالف حضرت میشید، منکر حضرت میشید، دشمن حضرت میشید. خدا نیاره اون روزی که ما از ولایت علی و اولاد علی جدا بشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنونم از حضور شما عزیزان.